بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم اجمعین. حدیث پنجم و ششم باب صفات ذات. خب قبل از اینکه وارد این دو حدیث بشیم دو نکته مطرح کنم. یکی اینکه ما گفتیم به طور کلی وقتی صحبت از صفت می شود منظور از این صفت چیه، معنای صفت چیست. تا حالا این نکاتی گفتیم، یه دوری بشه بد نیست. صفت گفتیم یعنی یک نحوه ظهور، یک نحوه تجلی، یک نحوه بروز، یک نحوه تعریف برای غیر. تعریف دیگه هم میشه براش کرد، خود نفس اون محدودیت ها و حدود و حد ها و نهایت ها، اینا هم میشه به عنوان صفت تعریف کرد. خب حالا با این معنا که بالاخره یک قدر متیقنی در صفت هست، یعنی در معنای صفت یک قدر متیقن قطعی هست که صفت غیر موصوفه. صفت یک معنای اضافیه، یعنی نسبیه به یک چیزی که خودشه و خودشه و خودشه و خودش، هیچ ربطی با غیر نداره و اصلا کاری هم به غیر نداره و صحبت از تعریف و تجلی، هیچ صحبتی از غیر نیست. صفت معنا نداره دیگه، موصوف هم معنا نداره، چون صفت و موصوف معنای چی هستن؟ اضافی بهش میگن، یعنی نسبی، یعنی با هم مرتبطن، مثل پدر و پسر. فرد خودش هست ولی تا وقتی بچه نداره بهش نمیگن پدر، درست شد؟ مگر قابلیت پدرش دار شدنش رو حساب کنن، یعنی بر اساس که آینده میخواد پدر بشه الان بهش بگن پدر. بالاخره باید یه غیری ذکر بشود، یک ذکری از غیر بشود. بالاخره یک دوئیتی در موصوف و صفت هست، موصوف غیر صفت است، صفت هم غیر موصوف است. این نکته ای هم که داریم میگیم این حدیث است، این دقیقا حدیث این مطلب که امیرالمومنین فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. هر صفتی شهادت میدهد غیر موصوف است، هر موصوفی هم شهادت میدهد غیر صفت است. ولی شهادت هما بالاقتران، شهادت میدهند صفت و موصوف به اقتران. صفت این موصوف و موصوف این صفت با هم چی هن؟ یه نحوه قرینیت دارن دیگه. ولی شهادت الاقتران بالحدث، هر دوتا چیز هم که با هم مقترن باشن چی هن؟ حادث هن. لشهادت هما بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث، شهادت میدن حادث هن. الممتنع من الازل، حدوث نسبت به ازل چیه؟ ممتنع، محاله. الممتنع من الحدث، ازل نسبت به حدث چیه؟ ممتنع. حادث نسبت به ازل چیه؟ ممتنع. ازل نسبت به حادث چیه؟ ممتنع. صفت و موصوف حادثن یا قدیمن؟ حادثن. پس نسبت به خدا چیان؟ ممتنعن. پس خدا نه صفت نه موصوف. و چون گفتیم که صفت و اسم به یک معنا هستند، روایتش خوندی، پس خداوند نه اسم است نه مسما. پس باید دنبال مسمای اسما و موصوف صفات گشت در مدارج مخلوقات، باید در اینجا. این خلاصه و چکیده روایات هست. اگر از این مبنایی که گفتم که حالا توضیحات زیاد داره، ادله زیاد داره، بحث های متعدد داره، روش های طرح مختلف داره، اگر از این حدودی که بیان شد خارج بشید، مبتلای به تفکر در ذات میشید، مبتلا میشید به اینکه باید ذات رو یه جوری بفهمیم، یه جوری باید با خود مقایسه کنیم، یه جوری باید تشبیه کنیم یا حد بزنیم. یعنی یا مبتلا میشید به اینکه ذات مرکب میشه، یا مبتلا میشید به اینکه ذات شبیه به خلق میشه و آثار و صفات حادث ها و مخلوقات رو در ذات مطرح میکنید، درست شد؟ یا ترکیب در ذات، یا ذات محدود میشه، یکی از این، یا میخواید اکتناه ذات کنید، ذات رو بفهمید، که برگشت گفت اکتناه ذات گفتیم به چی برگشتش؟ به تشبیهه. کسی میخواد ذات خدا رو میخواد بفهمه، عملا داره یه نحوه با خودش و یافته های خودش که در دایره مخلوقات هست تشبیه میکنه. پس بنابراین ذات خداوند تبارک و تعالی منزه هست از موصوف بودن و مسما بودن و به طریق اولا منزه هست از صفت بودن و اسم بودن، از اینا منزه. خب حالا که از اینا منزهه، حالا این تعبیر صفت ذات که صحبت علم دیگه، الان تو این باب بگیم علم صفت ذاتی است. میگیم ما تورید و من الصفه، منظورت از صفت چیه که میگی صفت ذات؟ چون ما گفتیم صفت با ذات اصلا با هم سازگار نیست، منظورت از صفت چیه؟ اگر میخوای بین صفت و موصوف یه نحوه دوئیتی رو لحاظ بکنی، دیگه علم عین ذات خداست، با اینکه علم صفت است و این صفت صفت ذاتی است، پس علم که صفت است عین ذات هست معنا نمیده. چرا؟ چون گفتیم صفت و موصوف باید چی باشن؟ غیر هم باشن، باید دوئیت داشته باشن. شما اگر میگی علم عین ذات هست، دیگه علم صفت نیست. ما متوجهیم شما چی میخوای بگی. شما میخوای بگی علم و قدرت خدا عین ذات خداست و هیچ فرقی هم نداره با ذات، به هیچ وجه من الوجود. اینو میخوای بگی دیگه، نمیخوای بگی که در خارج بین علم و ذات خدا فرقه، والا ترکیب میشه. در واقعیت بیرونی بین علم ذاتی خدا و خدا هم فرقی هست؟ اگه فرق باشه چی میشه؟ دوئیت میشه، ترکیب میشه، یا قدما پیش میاد، تعدد قدما پیش میاد. دو تا قدیم داریم، سه تا قدیم. خب اینا که شیعه قائل نیست که، هیچ عالمی قائل. پس شما میخوای بگی در واقعیت بیرونی اون چه که هست علم خداوند عین ذات خداست. خیلی خب، اگر عین ذات خداست، این علم دیگر صفت نیست، این علم ذات است، موصوف هم نیست، بیرون از موصوف و صفته. و ما در دایره مخلوقات علمی که نه موصوف باشد نه صفت نداریم، شناسایی نمیتونیم بکنیم. پس اطلاق ما به ذات خداوند به عنوان عالم فقط تعبیری است از همان الله، عین هم مترادف میشه. یعنی شما بگی عالم، وقتی ببینید دقت بکنید چی دارم میگم، من به ادعیه کار ندارم، به آیات قرآن کاری ندارم، به کلاس درس کار دارم. میگم شما اگر داری میگی من به ذات خداوند میگویم عالم، میگم این عالم گفتن تو به ذات خدا عیناً هم معنای اللهه، هیچ فرقی به الله نداره. یعنی قادر، عالم، الله، هو، ذات خدا، این تعابیر. اگر از این تعابیر داری خدا رو، خود خدا رو، حق به کنه ذات خدا رو اراده می کنی، تمام این کلمات با هم مترادف می شود و تمام این کلمات رو ما معناش رو نمی فهمیم. اینها فقط اشاره به وجود خداست، همین. طبق مبنای تعطیل و تشبیه که گفتیم، لا تعطیل ولا تشبیه، و اینکه کلمات گفتیم به ذات خدا نمیرسد، اگر برسد فقط به یک نحوه اشاره دلالت داره به خدا، تمام این کلمات قادر، عالم، حی، ازلی، ابدی، سرمدی، هو، ذات خدا، خدا، الله، تمام اینها همه با هم اگر اراده ذات خدا را میکنی، همه با هم میشود مترادف من جمیع الجهات. و وقتی مترادف من جمیع الجهات بود، فقط نسبت به ذات خدا اشارهی به وجود دارد، همین. فقط میخوای با این کلمات تعبیر کنی که خدا وجود دارد. شما بلا فاصله سوال میکنی، میگی اگر اینها همه با هم مترادف من جمیع الجهات، اصلا چرا تعدد کلمه به کار ببریم؟ خب یک کلمه چه فایده ای داره، چه فرقی میکنه بگی عالم یا قادر؟ اینجا بعد جواب پیش میاد، جواب پیش میاد که شما وقتی ذات خدا رو میخوای اراده کنی، خب باید توجه داشته باشی اونجا اصلا اسم و مسمی راه نداره. اون که شما میبینی در ادعیه و در آیات قرآن و در روایات صحبت از عالم شده و اراده خدا شده، اراده ذات خدا نشده از اون عالم. یعنی دقت بکنید منظور چیه، اراده ذات خدا نشده یعنی چی؟ یعنی ما الان هستیم، خداوند هم که هست، خداوند به نحوی علمش را برای ما آشکار کرده در قالب مخلوقاتش. ما میخواییم از این ظهور علم خدا یک کلمه استفاده کنیم، یه معنای مفهومی استفاده کنیم که اشاره کنیم به خدا. خب از داخل این مخلوق ما کلمه علم را استخراج میکنیم و اشاره میدیم به خدا، نه این که گفتم اراده نشده از عالم، ذات خدا اراده نشده، یعنی از عالمی که من میفهمم، از علمی که من میفهمم، از صفت و موصوفی که من میفهمم. خب اینا که من میفهمم اصلا اینا مصداقش خدا نیست، علمی که من میفهمم اصلا مصداقش خدا نیست، چون من عالم و نزلا معلوم برای معنا اصلا نداره، اصلا قابل فهم نیست. پس اگر من میگویم که خداوند عالم است، یعنی چی؟ یعنی خداوند مخلوقاتی آفریده، تجلیاتی، ظهوراتی آفریده، خودش را به من از طریق اون تجلیات و ظهورات که یکی از اون تجلیات و ظهورات هم نفس خود من هست، خود من یکی از اونا، خداوند به وسیله این تجلیات و ظهورات خودش را به من معرفی کرده به عالم بودن. درست شد؟ یعنی من از این نحوه خلقت خدا برداشت علم میکنم، همون علمی که میفهمم، نه علمی که نمیفهمم. اون وقت این علمی که میفهمم و برداشت میکنم که در دایره مدار مخلوقات خدا هست را وسیله قرار میدهم، لفظش را که کلمه کمالی است، برای این که اشاره کنم به این که این علمها، این مخلوقات عالمانه را خدا آفریده. لذا در روایات داریم که امام باقر فرمود هل سمی عالما الا لما وهب العلم للعلماء. اصلا ما به خدا میگیم عالم چون میبینیم تو مخلوقات خدا علم هست، علمایی هستن که علم دارن. ما میخوایم بگیم خالق این علم خداست. پس وقتی میگوییم خدا عالم است، یعنی خدا خالق العلم است، یعنی فعل خدا عالمانه است، مخلوقات خدا عالمانه. وقتی میگیم خدا قادر است، یعنی در مخلوقات خدا قدرت وجود دارد، خدا خالق قدرت است. درست شد؟ اگر اراده میکنی ذات خدا رو، اگر اراده میکنی آیات خدا رو، بله، یعنی خداوند آیتی آفریده برای خودش، مظهر قدرت خداست. مثل این گفتیم خدا غضب میکنه، خدا راضی میشود، خدا قادر است. این قادر هم میاد در دایره فعل. نوعاً و نوعاً در آیات و روایات مراد از این که خدا عالم است و قادر است و حی است، قدرت و علم و حی فعلی است، حیات فعلی است، نه ذاتی. اگر بخواد ذاتی باشه به این نحوی که توضیح دادم که دیگه دو مرتبه تکرار نمیکنم به خدا اطلاق میشه. باید این چند دقیقه‌ای که الان مطرح شد، 10 دقیقه رو مثلا 2 دور 3 دور هیچی بشه، تکرار بشه، گوش داده بشه تا خلاصه مطلب معلوم باشه چی هست، جمع بین مجموع روایت. پس این که میگوییم صفات ذاتی، حواسمون باشه تحلیل این کلمه چطور هست. صفات ذاتی، اگر میگی این صفت که علم باشه مثلا این ذات خداست، دیگه صفت نیست، ذات هست، تمام، و مترادف با ذات هم میشود، الفاظش هم مترادف با ذات میشه. اگر نه میخوای لحاظ صفت و موصوفی را بکنی، این از ذات خدا میاد بیرون، میاد در مدارج فعل خدا و ظهورات خدا و تجلیات خدا. خب چون این مسئله، البته یک نکته ای هم اینجا من مطرح بکنم باز بد نیست، اگرچه نمیخوام وقت جلسه رو به این نکات زیاد بگیرم و اینها، یک نکته ای که بخوام مطرح بکنیم این هست، کلن بدونید مطالبی که علمای بزرگ در اون مطالب در میفتن با هم و نظریات مختلف میدن، مطلب سنگینی. مثلا همین بحث علم، علم ازلام معلوم، گفتیم ملا صدر گفت چیه؟ گوی از مطالب سنگین ترین مسائل توحیدیه. مرحوم شهید مطهری هم اینجور، گوی از مسائل سنگینیه که شاید بشه گفت در کل مطالب توحیدی سنگین تر از این نیست. ربط حادث با قدیم، قدیم چجوری حادث رو در میابه، حادث چجوری به قدیم رابطه برقرار میکنه، اینا که هیچ مدرک، واقعا بحث سنگینه، در یک جاهایش کاری ندارم. پس بحث سنگینه، در بحث های سنگین انسان دو تا چیز رو باید در نظر بگیره. یک، بسیار باید احتیاط کنه، بسیار انسان باید احتیاط کنه. یعنی مبحثی که سنگین هست، شما باید همیشه بدونی پای درس هر استادی بری ممکن حرفشو بپذیری چون ضعیف‌تر از اون استادی، و ممکنه حرفش اشتباه باشه، یعنی ممکنه شما جهت اشتباه حرف او رو نفهمی. اینو دارم میگم به ضرر خودم هم هستا، ولی قاعده است، این قاعده است. شما مطالبی که بزرگان علما با اون نبوغ ها و نخبه بودن هاشون و ذهن های دقیقی داشتن با هم در افتادن، با هم به مخالفت خوردن به صورت جدی که قابل جمع نیست حرفاشون با هم، اینو باید بدونید مبحث ساده نیست. درست شد؟ در این حالی که باید این مطلب رو بدونی، این نباید باعث بشه شما سرگردون بشی، گیج بشی، متحیر بشی، خب پس هر جا بریم ما نمیفهمیم حق چیه. نه، در این که مطلب در نهایت پیچیدگی در روایات، خود متون روایات واضح محضه. پس از اینجا میخوام یه نکته دیگه استفاده میکنم، شما همیشه باید نهایت بحث رو مشخص کنی. فقط علما رو باید وسیله قرار بدی که تو رو به اون نهایتی که میخوای برسونن، و اون نهایت روایت فرموده خدا قبل از خلقت مخلوقات عالم به مخلوقات هست و معلومی هم نیست. اینو باید حفظش کنی، عالمون از لا معلوم، این قاعده است در ربط حادث به قدیم، عالمون از لا معلوم. نفی علم از خدا؟ نه. پس معلوم ها هستن به یک نحوی در ذات خدا؟ اونم نه، حد وسط باد. پس در این سختی آسان است. چرا؟ چون نتیجه را اهل بیت معلوم کردن. تو کاری که باید بکنی که نباید روایات رو بیای طبق مبنای استاد خودت معنا کنی، این کار نباید بکنی، این کار میشه انسان بکنه. به خاطر همین شما میبینید الان در همین حدیث 56 طرف یه سوال بسیار سنگین در مسائل علمی میکنه، هم 5 هم 6 سوال واقعا دقیقه. در این حال امام جواب هم میدهند هم نمیدن. بعضی شارحین گفتن امام جواب نداده، مثلا ملا صدر گفت اینجا امام جواب نداده، در حالی که اینجوری نیست، امام جواب داده، امام جواب داده. اتفاقا ملا صدر میگه نه اینجا امام جواب نداده. شاید هم علامه مجلسی، آره یادم نیست، من نگاه کردم یادم نیست خیلی، چون دقت روی افراد کلا ندارم به صورت ذهنی، من دقت رو مطالب میکنم که این مطلب چیه. حالا هر کی گفته، شاید هم ملا صدر، شاید هم علامه مجلسی میگن که امام جواب نداد، فکر کنم ملا صدر، ولی خب نه اینجوری نیست جواب نداده. الان حدیث پنجم ببینید. خب بذارید مطلبمو بگم، آها بعد برمیگم حدیث. میخواستم اینو بگم که در بسیاری از مطالب اعتقادی ما اصلا لازم نیست وارد این قیل و قالا بشیم. این خیلی مطلب ارزشمند و عظیم و نفیسی ها، مطلب خیلی مهم، اصلا لازم نیست ما دک. آقا بحث ربط حادث و قدیم خیلی پیچیده است. خب به من چه پیچیده است؟ علما با هم درگیر شدن، به من چه درگیر شدن شدن. منم روایت داره میگه اینه، تمام. حالا من نمیتونم جواب ملا صدر رو بدم، نتونم. مگه قرار من جواب همه رو بدم؟ من اولین چیزی که برام مهم است قو انفسکم، خودم رو حفظ کنم. اعتقاد درست چیه؟ اعتقاد درست رو فهمیدم چیه. خدا عالمون از لا معلوم است، عالم است، معلومی هم نیست، تمام. اینو من فهمیدم، معتقد شدم، لذا امام به همین اجمال بهش جواب دادن. یعنی فرمود لازم نیست تو وارد بشی، وارد ادله و استدلال ها بشی، تو با عقل. حدیث اول باب بعدی که بابون آخر داره، اونجا داره فهمود انما یعقل ما کان به صفت المخلوق و لیس الله کذلک. چیزی در قوه عقلتو میاد و تو میتونی تعقلش کنی، دو تا چهار تاش بکنی، تحلیلش کنی که به صفت مخلوقین باشه، و خدا که به صفت مخلوق نیست. پس خدا با قوه عقل به دست نمیاد. شما ته حرفی که بخوای بزنی در طول تاریخ شیعه خواهی گفت با یه قوه بالاتر از عقل برسیم و خدا رو تحلیل کنیم. اولا فعلا قبول کردی با قوه عقل نمیشه و اکثریت مردم در مدارج مراتب عقلن. پس همین اکثریت مردم باید با همین استدلال حدیثی برن جلو، چون با قوه عقل قابل تحلیل نیست کارهای خدا، نه کار خدا نه خود خدا. پس اکثر مردم باید اکتفا کنن به تقلید از ائمه علیهم السلام. این که یک. دو، اون افرادی که شما میگی که با مدارکی بالاتر از عقل بهش برسن چقدر باید زحمت بکشن؟ به گفته خودت، به قول خودت، چند سال باید ریاضت بکشن؟ چقدر باید تلاش کنن؟ خیلی باید زحمت بکشن، درسته؟ سوالم اینه تو همین سیر که میرسن و میرن جلو میتونن مستقل از روایات ریاضت بکشن؟ نه، باز باید برگردن نهایتا با هم قوه عقلیش هم باز باید عرضه کنه خودشو به چی؟ باز به روایات. یعنی با مدرک بالاتر عقلم فرض کنیم که بشه، بازم باید خودشو عرضه کنه به روایات، چون هرچی تو قلبت و عقلت قوی باشه از امام صادق که نه عقلت بالاتره، نه قلبت، نه شهودت، نه مکاشفت، نه هیچی. اون حرف نهایی رو امام تو روایات زده، پس تو پس با عرضه با روایات کنی. پس بنابراین این که بعضیا در بعضی بحث ها میگن حرف خوبی هم هست، میگن آقا ما وارد این بحث میشیم مثلا کاری به اقوال نداریم، این نه برای تنبلیه، این نه برای بی سوادیه، نه برای اینکه نمیتونه ورود پیدا کنه. میگه آقا وقتم از بین میره، من وارد بشم 4 سال 3 سال وقت بذارم که قول مثلا ملا صدر در وحدت وجود رد کنم، روایات بیانه که وحدت وجود باطله، تمام شد رفت، ملا صدر بره خودش مشکل خودش حل کنه، وحدت وجوده برن خودشون پاسخ بدن. مثلا وقتی یه چیزی بیان هست در روایات لزوم نداره که ما حتما ورود پیدا کنیم، دقایق مطالب رو هم بفهمیم در اون موضوع، پاسخ تمام شبهات هم تو اون موضوع بتونیم بدیم. حالا بحث امامت مگه اینجوری؟ امیرالمومنین امام اولن دیگه، مگه این همه شبهات رو ما الان میتونیم جواب بدیم؟ نه، چون ورود به دقایق پیدا نکردیم. ما کلیات و قطعیات رو گرفتیم، تا طبق نظام حکمت الهی نسبت پیغمبر خدا راه رو باید واضح کنه، وضوح ادله داره میگه امیرالمومنین خلیفه است. شما هر دلیل داری برو بر خود داشته باش، شما که خودت میگی پیغمبر ابوبکر رو نسب نکرد، ما میگیم علی بن ابی طالب رو پیغمبر نسب کرد. شما حالا هر دلیل دیگه‌ای می‌خوای بیاری که علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم بود چی بود مثلا، خودت برو حل کن. ما با دلیل واضح میریم جلو به نتیجه میرسیم. البته این بحث من یک MP3 از یک بحث خیلی سنگینه این موضوع. مثلا روش ورود به بحث چیه؟ الان شما چقدر تو چین و هند ادیان هست که ما اصلا نشنیدیم؟ بریم حتما. ما این احتمال میره حق باشه.
بیش از 10,000 دین در هندوستان
دارد. در هندوستان شما بگو 10,000 نه 1,000 تا. بگو 10,000 رو دیگه خیلی شلوغ کردن. نه 1,000 تا، نه 500 تا، نه 100 تا. شما 100 تا دین الان مکتب تشیع بیا، ما الان داریم زور میزنیم هم یه مکتب تشیع بفهمیم دیگه. شما الان 100 تا دینو یعنی باید بری یکی یکی بررسی کنی بعد تصمیم بگیری دین. یعنی خدا اینجور ما را آفریده؟ اصلا من کاری به چیز ندارم. خدا اصلا راه رسیدن به دین حق رو اینجوری قرار داده که شما بری در ادیان مختلف پالپال کنی، جستجو کنی تا بفهمی کدوم حقه، با کدوم عقل، با کدوم میزان، خودت میزانی، غیر خودت میزانه، چجوری اصلا میخوای ورود. اصلا روش ورود به بحثایی نیست، روش ورود بس از بالا به پایینه. خدایی هست یا نیست؟ این اول دقیقاً اینجوریه، خیر و شری هست یا نیست، حق و باطلی هست یا نیست، از اینجا شروع میشه. حق و باطلی هست یا نیست؟ هست، بدیهی، همچون ضد همان دیگه. اون میگه تو، میگه خب. حالا توی این میریم اول دعوای اصلی خدایی هست یا نیست، ادله رو بررسی میکنیم. ادله خداشناسا، ادله ضد خداها، ادله خداشناسا تایید شد. خدا دینی دارد یا ندارد؟ ادعی میگن داره نداره، اونایی که میگن به این دلایل، اونایی که میگن به این دلایل. تمام. این ادیان آمده اسلام آخرینشه، اسلام دلیلش حق است یا نیست، بعدش هم تشیع حق است یا نیست. تمام. هر کی دیگه هر راه دیگه این وسط میخواد بره، بره، بره بگه خدا نیست، هزار دلیل بیاره، بیاره. ما وقتی ادله اثبات خدا رو محرز و واضح دیدیم، داله بر وجود خداست، شبه دیگه ردی های شما میشه شبهه که باید پاسخش داده بشه. و لزوم نداره من لزوما بلد باشم پاسخ همه اینا رو بدم. من با همین عقلی که خدا منو آفریده میفهمم خدا هست. این عالم بدون خدا نمیشه. این تکلیف من همین، درست شد؟ وظیفه من، اصلا روش زندگی من غیر این نیست. من همیشه عقل من، داشته های من، یافته های من، خدا هست یا نیست، میگم خدا هست. ادیان هستن یا نیستن، باید دین باشه. دین نباشه که آفریده که چی؟ مثلا دینی هست یا نیست؟ اسلام چی؟ اسلام خب با این مشخصات قطعا دین الهیه، همین مشخصات چو داره، از شریف و اول تا میاد به تشیع تا میاد شیعه اسلام شریف، کار تمام میشه. امام غائب شده، مردم رها گذاشته، نه دیگه گفتیم مثلا برای که رها نباشه دین باید باشه، چی جایگزین گذاشته؟ روایات گذاشته، علما. حالا تو علما اختلافات هست، اینا مسئله بعدیه دیگه، درست شد؟ اجمال مطلب روش ورود اصلا اینه، در روایت هم همینه. برای همین ما اصرار داریم که اقوال بقیه رو مطرح نکنیم. من میگم در دول اول، دوم، سوم اینا باید خوب اول روایات حلاجی بشه، خوب روایت فهمیده بشه. این روایت تازه ما یک دور داریم میخونیم، یه ترجمه میاد تو ذهنمون. تا دور دوم، دور سوم انسان بخونه، بفهمه، حفظ کنه، مطالب دستش بیاد، این باب با اون باب ربطاش با هم اینا معلوم بشه، بعد حالا اگه وقتی شد بله سراغ قول ملا صدرا هم بریم، قول مثلا ابن عربی هم بریم، قول فیض کاشانی هم بریم، محقق نمیدونم دوانی هم بریم، میرداماد هم بریم و غیره و غیره. حالا در این حدیث پنجم سوال میکنه از امام علیه السلام که دوستان شما، موالی شما، درست شد؟ شیعیان اختلاف کردن در علم. بعضی هاشون میگن لم یزل الله عالما قبل فعل الاشیاء، یعنی قبل خلق الاشیاء، خدا پیوسته عالم و قبلی که اشیاء رو بیافرینه. بعضی های دیگه میگن لا نقول لم یزل الله عالما، ما نمیگیم خدا پیوسته عالمه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه استدلال اینا اینه که به خاطر اینکه معنای یعلم یفعله، یعلم یعنی یفعل. حالا چرا اینا این حرفو زدن؟ من توضیح میدم. چرا اینا میگفتن یعلم یعنی یفعل؟ یعلم که معنی یفعل نیست که. اینا میگفتن به خاطر اینکه یعلم، خدا یعلم چه چیزی را؟ یه چیزی را دیگه. اون چیزه میشه که خدا لم یفعل هو، ولی اون چیزه باشه؟ نمیشه که، نمیشه که. پس باید خدا یفعل اول بعد یعلم. پس یعلم و یفعل با هم دیگه چی میشه؟
همزمان میشه،
میشه همیشگی. هر وقت یعلم باید یفعلم باشه، و همیشه که یفعل نبوده، مخلوقات که ازلی نیستن که. پس یعلم هم همیشه نبوده، پس خدا عالم همیشه
نبوده.
این استدلال داشتن، حرفشون این بوده.
خدا جاهل بوده.
چرا؟ چون علم خدا رو در شرط گرفته بودن تعلق به معلوم. یعنی دقیقاً گره کار این بوده که عالمون از لا معلوم قبول نداشتن، میگفتن نمیشه که خدا عالم باشه ولی معلومی نباشه. میگفتن این نمیشه. چون نمیشه پس خدا که اگه عالمه باید معلومی هم باشه. معلوم اگه باید باشه باید غیر خدا باشه دیگه، این معلومه. درسته؟ پس باید خدا آفریده باشه. آفریده باشه پس فعل خدا باید بهش تعلق گرفته باشه. پس فعل خدا هم که ازلی نیست و همیشه نبوده که خدا در خلقت باشه که، پس خدا همیشه عالم نیست. ببینید چقدر ظریفه و چقدر ریزه. یعنی انصافاً اگر روایات اهل بیت نمی بود همه تو این شبهه گیر میکردن، گفتن درسته، کاریش نمیشه کرد. ائمه اومدن گفتن این راه غلطه، این استدلال غلطه، در علم ذات خدا تعلق به معلوم یعنی حضور معلوم و تعلق علم به معلوم شرط نیست، چون علم خدا مثل شما نیست، علم خدا از جنس صفت نیست، از جنس عرض نیست. به خاطر همین جمله بعدی میگه فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي الْأَزَلِ مَعَهُ شَيْئًا. این گروهی که میگن خدا پیوسته عالم نبوده، میگن اگر ما برای خدا علم رو ثابت بکنیم باید بگیم خب خدا که ازلیه، ازلی هم که علم داره، پس ازلا باید یک چیزی با خدا باشه، یعنی اون معلوم ها. خب بعد خدا به من علم داره یا نه؟ بله، پس باید من ازلی باشم چون همیشه علم داشته دیگه، همیشه باید این معلوم باشه، یعنی پیش فرضشون این بوده. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، اگر صلاح میدونی شما خدا منش فدای شما کنه که تعلیم بده به من یک چیزی که اقف و علی ولا عجوزو، دیگه خیالم راحت بشه دنبال چه کار خوبیه. امام نفرمود که برو اینا مسائل اعتقادیه، برو خود تحقیق کن مثلا یا فلان، عقل تو نمیرسه فلان. گفت آقا یک چیزی من، این خیلی خوبه تقلید در اعتقادات از اهل بیت، در فروع اعتقادات خدا هست، بله صفات خدا هرچی اهل بیت میگه درست شد. یعنی بعد از اثبات حقانیت امام که این حجت خداست، هر آنچه در هر زمینه ای گفت تسلیمش باشی و قبول کنی کافی، لازم نیست ورود به ادله پیدا کنی. گفت یه چیزی بگید که به من توقف کنم برش و ازش عبور نکنم. امام با خط مبارک نوشتن لم یزل الله عالما، لم یزل الله عالما تبارک و تعالی ذکره، خداوند تبارک و تعالی که ذکر او تبارک و تعالی هست، هم مبارک است هم متعالی است، پیوسته عالم بود. علم خداوند ازلی است، ازلا خداوند عالم بود. چه جور عالمی؟ تو روایت داری عالمون از لا معلوم، معلوم نبود اما عالم بود. یعنی در حقیقت اینجا حضرت با این جواب در مقابل اون گروهی ایستادند که میخواستند بگویند که اگر خدا بخواهد عالم باشد معلوم هم همیشه باید باشد. امام فرمودن نه، خدا پیوسته عالم بوده ولی ما هم هرگز همیشگی نبودیم، معلومات همیشه نبودن، مخلوقات همیشه مخلوق نبودن، ازلی نبودن، اما خدا ازلا عالمه، خدا ازلا عالمه اما مخلوق ازلی نیست، بس عالمون از لا معلوم است. خیلی خوب. حدیث ششم هم شبیه همینه، راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، به من تعلیم بدید که آیا خداوند جل وجهو، خداوند قبل از این که خلق را بیافریند میدانست که خدا خودش وحده تنها هست یا نیست؟ یا نمیدونست قبل که خلق را بیافریند؟ خب خدا خودش رو به چی میشناخت؟ به وحدت دیگه، خدا یکیه، خدا خداست و هیچی هم نیست. بله این که بله. خب پس اگه خدا خودشو به یگانگی میشناخت منظورش اینه، یعنی خدا میدانست که الان فقط من هستم، منظور سائل اینه، خدا قبل از خلقت خلق میدانست که الان فقط من هستم، درست شد؟ و بعد از خلقت خلق هم، ببین حالا چجوری آمدن استدلال کردن، گفتن بعد خلقت خلق چی؟ خدا بازم میداند که قبل خلقت خلق خدا تنهایی یا نه؟ یعنی هم قبل خلقت خدا میداند تنهاست، هم بعد خلقت خدا میداند که قبل خلقت خدا تنها بود، پس بالاخره قبل از خلقت خدا معلومی باهاش و علمم که بدون معلوم معنا نداره که، پس خدا قبل خلقت عالم نبود. اینو میخوان استدلال کنن. حالا این سوال، این ریخت کلام اینقدر غلط در غلطه، اولا اینکه خدا رو دقیقاً آورده مثل خلق زمانی کرده، میگه خدا قبل خلقت، خدا بعد خلقت، میدونست یا نمیدونست، میگه خدا رو زمانی کرده. بعد خدا رو آورده عین مخلوقات چی کرده؟ علمش نیاز داره که نیاز داره که معلومی باشه تا خدا عالم بشه. بعد به خاطر همین طرف سوال میکنه، میگه که قد اختلاف موالیک، دوستان اختلاف کردن. بعضیاشون میگن قد کان یعلم قبل ان یخلق شیئا من خلقه، ناخیر خدا قبل از اینکه چیزی رو بیافرینه علم داشت. اینا اون گروهی هستند که به قول بنده استدلال شاید مثلا نداشتن، شاید هم داشتن، قویهاشون که قطعا داشتن، ولی حرف ائمه رو قبول داشتن که خدا قبل خلقت خلق عالم بود، همین مقدار. اون گروه دیگه استدلال میکردن با عقل خودشون، استدلال چی میگفتن؟ میگفتن انما معنا یعلم یفعل، معنا یعلم یفعله، اصلا میگی میداند یعنی انجام داده، یه چیز رو آفریده که میدونه اون چیزو. فهوال یوم یعلم، امروز بله خدا میداند، چون خدا ما رو آفریده، ما هستیم، فعل خدا صادر شده از خدا، پس خدا علمم به مفعول فعل خودش داره. فهوال یوم یعلم، امروز خدا میداند که انهو لا غیره قبل فعل الاشیا، خدا امروز میداند که قبل اینکه این اشیا الان رو خدا بیافرینه، قبلش خدا علم داشت که غیر از خدا چیزی نیست. پس خدا فقط به چی علم داشت؟ به اینکه فقط من هستم. پس خدا فقط به خودش علم داشت. میخوان اینو بگن خدا عالم بود ولی عالم به خودش بود، اینو میخواستم بگم. فقالو، پس گفتن اگر ان اثبتنا انه لم یزل عالما به انه لا غیره، فقط اثبتنا معه غیره، اگر ما ثابت کنیم که خدا پیوسته عالم بوده به غیر از این که خودش تنها هست، یعنی به این که غیر خدایی هم هست، اگه علم داشته به همچین چیزی معلوم. پس باید ثابت کنیم که با خدا از قدیم چیزی بوده، فی ازلیته. فاین رأیت یا سیدی ان تعلمنی ما لا اعدوه الى غیره، چیزی به من یاد بده که دیگه ازش رد نشم، بدونم بعدش دیگه غلطه، حرف حق رو به من تعلیم. حضرت فرمود ما زال الله عالما تبارک و تعالی ذکر، خدا پیوسته عالم بود. حالا این ابی جعفری که گفته، من نمیدونم امام باقر هستم یا امام جواد علیه السلام، شاید منظور امام جواد باشن، نمیدونم، باید اون فضیل ابن سکره یا سکره اون بررسی بشه کی هست، حالا مهم نیست، بالاخره اصل مطلب این بود. باب آخر و هو من الباب الاول، یک باب دیگه ای که مشتمل بر دو حدیث هست رو ایشون آوردن ملحق کردن به همین باب صفات ذات. من سریع میخونم و این باب تمام بشه تا برسیم به بحث صفات فعل. من اجمال بحث صفات ذات رو گفتم این جلسه، جلسه آینده انشالله صفات فعل رو میگیم که اصلش مشیت و اراده خداست با حالا توضیحاتی که داره. از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که حضرت در صفت قدیم یعنی در صفت خداوند فرمود که انهو واحدون سمدون احدی المعنا، خدا واحد است، سمد است، احدی المعنا هست، معنانی مقصود، یعنی حق خدای بیرونی، نه خدای تو ذهن من، واقعیت خدا احدی است. احدی یعنی چی؟ لیس به معانی کثیرت مختلفه، خدا یک حقیقت مختلف و اجزاء مرکب متعددی نیست، یعنی در خداوند تبارک هیچ نحوه حیث و حیث، اعتبار و اعتبار، فرض و فرض، اینجور و اونجور، بالا و پایین و هیچ نحوه ترکیب عقلی و غیر عقلی راه ندارد. گفتم فدای شما بشم، گفتم فدای شما بشوم، گروهی از اهل عراق اینطور گمان میکنن که خداوند میشنود به غیر اون چیزی که میبیند و میبیند به غیر اون چیزی که میشنود. گفتن چی؟ اینا ببینید تمام ریشه تمام حرفایی که الان هست قدیم هم بوده. اینا گفتن آقا معنای بصر غیر سمعه، بصر غیر سمعه. ببین در ما چطوره؟ ما با گوش میبینیم؟ نه. با چشم میشنویم؟ نه. شنیدن اصلا کار شنیدن با کار دیدن یک کاره، دو تا کاره. پس بنابراین وسائل و شیوه مخصوص خودش هم بالاخره داره، آلات مخصوص خودش داره، حالات مخصوص خودش داره، روش مخصوص خودش داره. اینا آمدن گفتن چی آقا؟ گفتن که اون چیزی که خدا باش میشنوه غیر اون چیزی که باش میبینه هست. حضرت فرمود کذبوا و الحدوا، دروغ گفتن، ملحد شدن، الهاد در خدا کردن. و شبهو تعالی الله عن ذلک، خدا رو تشبیه کردن در حالی که خدا متعالی از تشبیه. این در مخلوقی که سمع غیر بصر، بصر غیر سمع، علم این قدرت غیر قدرت، قدرت غیر علم، نه کارهای مختلف میکنن، نه آثار مختلف دارن، وسایل مخصوص خودشونو میخوان. نه خیر، خداوند سمیع و بصیر، یسمع و بما یبصر، با همون چیزی که میبینه میشنوه و با همون چیزی که میشنوه میبینه. گفتم آقا قلت و یزعمون انه بصیر علی ما یعقلون، میگن نه خب بالاخره ما میگیم خدا بصیره، چیزی میفهمیم ازش یا نه؟ اگه میفهمیم، ما بصیر رو اینجوری میفهمیم غیر سمیه. ببین ریشه ی حرفا تو روایات هست، جدیدترین حرفا ریشهش تو روایات هست. سوال کرده میگه آقا اونا اینطوری گمان میکنن، خب استدلالشون اینه، میگن بالاخره طبق تعقل ما و فهم ما بصیر غیر سمیه و ما داریم طبق فهم خودمون به خدا میگیم سمیه و بصیر. حضرت فرمود تعالی الله، خدا متعالی است از اون چیزی که شما تعقل میکنید. نخیر، انما یعقل منحصرا، چیزی تعقل میشود آنچه که یک ماکان به صفت المخلوقین، چیزی که به صفت مخلوقین باشه. اگه به صفت مخلوقین نباشه تعقل نمیشه. پس شما سمع و بصر رو که میخوای اطلاق به خدا کنی، باید تنزیهش کنی از آنچه خودت میفهمی. به خدا میگویم سمیع، اما نه سمیعی مثل آن سمیعی که من میفهمم. میگویم بصیر، اما نه بصیری مثل اون بصیری که من میفهمم. و خداوند به صفت مخلوقین نیست. حدیث دومم در اون حدیث زندیق که قبلا هم خوندیم، اون زندیق از امام صادق علیه السلام سوال کرد آیا شما میگویی که خدا سمیع و بصیر است؟ حضرت فرمود بله سمیع و بصیر، ولی سمیع بدون جارحه، نه با گوش، بصیر به غیر آله، بصیر است بدون چشم، بلکه یسمع به نفسه و یبصر به نفسه، خود خداست که هم میبیند و هم میشنود. بعد حضرت فرمود باز منظور من این نیست که خدا سمیع به نفس هست، یعنی خدا یک چیز، نفس خدا یک چیز دیگه است، نه اینکه باز خود خدا باز با شنیدنش متفاوت باشه. یعنی حضرت میخوان هر گونه دعیت و ترکیبو بزنن از خداوند. حضرت فرمود ولکنی اردت عبارتا عن نفسی اذ کنت مسئولا، من یک تعبیری از جانب خودم آوردم چون مورد سوال قرار گرفتم، تو از من سوال کردی، بالاخره من با همین کلمات باید جواب تو بدم. و افهاما لک، من کلمه‌ای انتخاب کردم برای تفهیم تو، اذ کنت سائلا، چون تو سوال کردی، سوال برای فهم کردی دیگه، منم مسئولم باید به تو بفهمونم، برای اینکه بفهمونم باید کلماتی در حد فهم تو و درک تو انتخاب کنم. خب فعقول، پس میگویم یسمع او به کله، خدا به کلش میشنود. بعد حضرت باز فرمود لا ان کله له بعض، نه اینکه کل خدا، یعنی خدا باز بعض داره، چون کل در منطق ما یعنی بعض، مرکب از ابعاد، ولی کل نیست که، درست شد؟ حضرت هی کلمات استفاده میکنن، هی جنبه خلقیشو میزنن، هر کلمه استفاده میکنن جنبه خلقیشو میزنن، جنبه که تشبیه بیاره، حد بیاره، ترکیب بیاره رو میزنن. این قاعده است، کلا ما هم باید بدونیم هر چی به خدا اطلاق میکنیم، تعبیر میکنیم، باید ترکیب، تشبیه و حد ازش زده بشه. ترکیب، تشبیه، حد، این سه تا نباید توش باشه. لان الکل لنا له بعض، چون کلی که پیش ما هست بعض داره. ولکن اردت افهامک، ولی من امام صادق اراده کردم به تو بفهمونم. و تعبیر عن نفس، این تعبیر از خودمه. ولیس مرجعی فی ذلک کله، مرجع من، منظور من از کل این تعبیر نیست مگر این که خدا سمیع است و بصیر است و عالم است و خبیر است، بلا اختلاف ذات و بلا اختلاف المعنا. اما این سمیع معناش غیر بصیر نیست، غیر عالم نیست، غیر قادر، گفتیم ترادف دارن، گفتیم تمام اینا وقتی مراد ذات خدا است همه میشه مترادف. حضرت فرمود من دارم خدا رو توصیف به این صفات میکنم، اما بدون این که با حفظ این که معانی اینا متفاوت هست نزد ما، ولی ما از این نزد ما متفاوته، ولی ما میخوایم از این معانی متفاوت اشاره بکنیم به یک حقیقتی که هیچ گونه ترکیب درش راه ندارد. و لذا این کلمات رو که در ارتباط با اطلاق به خداوند در نظر میگیریم همه میشه به یک معنا. سمیعش غیر بصیرش نیست، بصیرش غیر سمیعش نیست، همش با هم به یک معناست. این هم حدیث دوم این باب. آخر باب 13، باب الاراده انها من صفات الفعل و سایر صفات الفعل. بحث به طور کلی فکر میکنم باب 13، حالا بعدا دقت بکنیم، یه بعضیش بابون آخره که این بابون آخرها ملحق به باب قبله، فکر میکنم باب 13 میشه، حالا 13 یا 14 مهم نیست، باب هرچی. باب اراده در ارتباط اراده است و اینکه اراده از صفات فعله. و در ارتباط با سایر صفات فعل بس رضا و غضب هم اینجا مطرح میشه. این بابو که روایاتش رو هفته هست میارن، بعد خود مرحوم کلینی برداشت خودش رو از صفات فعل و ذات مطرح میکنه که شاید ما نخونیم دیگه، اجمال شاید بگیم و نخونیم، و بعدش میره تو بحث اسماء الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.